پیامبر اکرم در مورد خود مسلمانان صدر اسلام میبینیم که طی شده. اینجوری نیست که یه هوی فی البداهه ایمان بیفته تو قلب کسی. نور ایمان کم کم با توجه به عمل صالح،
صحیح،
یعنی عمل
یکی از مهمترین مقدماتش همین عمل صالح،
بله، هم افزایی دارن رو هم دیگه. بله. ایمان به تنهایی کافی نیست و یک فکری در امت اسلام بوده، مرجعه مثلا همچه اعتقادی داشتن که ایمان بدون عمل مفیده، اما مجموع آیات قرآن و روایت میفرماید ایمان بدون عمل فایده به حال انسان نداره.
به صراحت قرآن میفرماید که والعمل الصالح یرفعه. دیگه اینجا اصلا عمل صالح موضوعیت پیدا میکنه.
پس باید تأکید کرد اون قضیه و باید کار کرد و ضمن اینکه بدونیم شیطان بیکار نشسته راجع به مخصوصا نماز به شدت مقاومت وجود داره تو کودکان، این حرفا فرار از نماز، مخصوصا راجع به مثلا نمازهایی که به خواب اینها مربوطه، حالا نماز صبح یا برای کسانی که پنج وقت میخونن نماز عشا یه مقداری همچین سخته براشون. با تأکید کرد، دنبال کرد، خواست، مطالبه کرد،
روش صحیح رو پیدا کرد، ملاتفت به خرج داد. اما در واقع من برداشتم از صحبت شما این هستش که بله، اگر اینها رو انجام ندیم، این مقدماتی که در اختیار ماست و وظیفه ماست، یعنی رفع موانع و ایجاد اقتضائات و بسترهای مناسب برای تشویق بچه‌ها به همچین کارهایی از جمله نماز که در واقع یک میشود قطب نمای به سمت خوبی‌ها و نیکی‌ها، اون رو ذکر کرد که ما لااقل تعدادی از ایام اوقات روزمون رو، شبان روزمون رو داریم یاد خوبی‌ها و خیرها و جهتی که تو زندگی باید دنبال بکنیم می‌کنیم. اگر این رو پدر مادر انجام ندن، برداشت من این هستش که شما فرمایید اصلا وارد دایره هدایت خداوند خودشونو نکردم. و اگر اونها رو انجام دادن، تازه راه رو گفت صد هنر دارد که باید داشته باشه. می‌فرمایید که حالا مثل از ابراهیم علیه السلام
تازه
بله توکل بایدش و اون وقت دست‌ها رو به آسمان بالا می‌کنم، خدای من زحمتایی که باید می‌کشیدم رو امر کرده بودی رو انجام دادم، من سعی کردم پدر مادر بدی نباشم، هم خودم خوب باشم و هم خوبی رو به فرزندانم منتقل کنم. بله، اما می‌دانم که این مقیم الصلاح شدن رو تو باید در جان فرزندان و ذریه من آتشش رو بیافروزی. درسته؟
درست، بله کاملا درسته. فقط یه نکته دیگه هم
فرمایش کنید
خدمت شما عرض بکنم. این که فرمودید بعضی میگن آقا دیگه این که هدایت بشود یا نشود به من چه ربطی داره، من وظیفه خودم رو انجام دادم. ما اگر فرزندمون دور از جون یه بیماری سختی بگیره، یه بیماری مثلا صعب العلاجی باشه، حاضریم همه زندگی رو بفروشیم تا این بچه علاج بشه، این برامون جدیه. در حالی که فرض بکنید که فرزند من معالجه شد، من چه میدونم تو کی زنده است، ممکن پس فردا دوباره یه سانحه‌ای اینو از من گرفت.
بله خدا
نکنه. ولی چیزی که نمیدونم که بر فرض اینکه این بیماری این مسیر درمان طی بشود و او خوب بشود، بعد چقدر میمونه برام، حاضرم هزینه بکنم کل زندگیمو بدم. در حالی که تهش به هر حال همه انسان‌ها یه روزی از این دنیا خواهند رفت، یعنی هر کی متولد میشود باید در انتظار مرگ هم باشه، این یک حقیقتیه که قابل انکار نیست.
یعنی من تلاش خودم که میکنم،
تلاش خودم میکنم تا حد اینجوری که تمام زندگیم برم اشکال نداره. بعد چطور میشه که در مورد اینجور مسائل هم چه بیخیال فلانی افعال، یعنی چی؟ اینکه بدتره اگر یک فرزندی از مسیر دین خارج شد، از مسیر حقیقت خارج شد، چه بسا نتونم نجاتش بدم بهشتی بشه. وقت اونجا حاضرم تحمل بکنم این که فرزند من، اون کسی که به من منتسب بوده، اگه بهشتی نشود جای دیگه جز جهنم وجود نداره. میشه تحملش کرد، میشه اینو تصور کرد که خب فرزندی که خدا به من امانت داده بود، من نتونستم وظیفه خودم رو درست انجام بدم، این جهنمی شد. این میشه اصلا تصور کرد. لذا ما باید این، اگر معاد رو باور داریم، اگه قیامت رو باور داریم که یک مومن باور داره، اولین دغدغه این باشه چه بکنم فرزندم بهشتی بشه، اهل سعادت باشه، چه کنم این فرزند جهنمی نشود.
این جزئی از فرایند صالح بودن خود من به عنوان پدر مادر هست.
یعنی ذهن ما باید اینجوری شکل بگیره، نباید ذهن ما بی‌تفاوتی نسبت به مسائل دینی و معرفتی و این حرفا رو بهش تلقین بکنیم تا آموخته بشه که آقا به من چه دیگه، حالا این هدایت دست خداست، یه جور فرار از تکلیف و مسئولیت.
پس در واقع این دعای از ابراهیم علیه السلام برای ذریه‌اش هم که اول اصلا از خداوند برای خودش درخواست می‌کنه، رب اجعلنی، خدای من رو قرار بده مقیم الصلاة، برپا دارنده نماز، و بعد و من ذریتی و از ذریه و نسل من، این رو در واقع یک پیوستگی و یک هماهنگی کامل قطعات مختلف فرایند صالح بودن و با ایمان بودن خود از ابراهیم علیه السلام هست.
بله قطعا همینطوره.
اتفاق به هم پیوسته که اینا از هم دیگه جدا نیست. بابا من از ذریه‌ام جدا نیستم. یعنی اگر او در مسیر صلاح قرار نگیره یک نقصی برای من هم رخ میدهد.
قطعا همینطوره.
کما که یادم میاد تو برنامه‌های دیگه شما در تو باقیات الصالحات صحبت کردید که آقا این باقیات الصالحات خلاصه جزئی از وجود زندگی منه.
درست.
یعنی که این امتداد پیدا می‌کنه الی یوم القیامه و خدای نکرده میتواند امتداد منفی پیدا کنه. واقعیات و شرور بشه، صالحات نباشه. خیلی خوب، میخوام یه بار دیگه خواهش کنم که این فراز تلاوت استاد شعشع رو بشنویم، اما مفصلتر قبل از اینکه استاد ابوالقاسمی بعد از شنیدن فراز تحلیل شما رو بشنویم، یه اتفاقی توی این فراز بود، اون بمخانی استاد توی قطعه آخری که میشنویم بود. من به نظرم رسید که ما تو دعا خواندن خودمون هم یه جاهایی حالمون یه جوری هستش که انگار فریاد میکشیم به درگاه حضرت، خدایا دیگه ازت خواهش میکنم با تمام وجودم خواهش. و یه جاهای انگار حالت مناجاتی میشه، زمزمه میکنیم.
من نمیخوام بگم حتما این بوده،
آها،
ولی این کار این که شما میگین هست،
میتونه همچین برداشت. بله، یه قاری میتواند همچین نیتی میتونه بکنه و در بمخانیش همچین فضایی رو
القا بکنه. هر چی که هست و هی ببریم به
سمت، آره، توجیه نمیخوام بکنم، آره،
ولی این واقعیت داره. یعنی یه سری جاهایی هستش شما نکنید اصلا، کلا یکی از فنون حرف زدن یا گفتن یا اینجایی که یه قاری داره مثل کسی که روایتگری میکنه میخونه، اصلا اینه که از فرازهای مختلف صوتیش استفاده کنه و به جا. مثلا ما توی سخنرانی ها دیدیم که علل خصوص سخنرانی شهید مطهری اگه دیده باشین، بعد از یک فراز اوج بسیار قدرتمند یه دفعه میاد یه چیزی رو برای اهمیتش میاد پایین. پس این که شما فهمونین وجود دارد، ولی من الان نمیخوام، حالا شما هم اصراری ندارید که بگید حتما، ولی این درسته. اتفاقا
عرض کردم یه قاری میتواند یه همچین نیتی بکنه و همچین استفاده رو از بمخانیش داشته باشه.
هم میتونه این دعاها، بیشتر اون چیزش مهمه، هم میتونه این دعاها بسیار بسیار با فراز بالا خونده بشه، سوز و گداز.
بله.
مثلا من یه دعاهایی دارم شما مثلا تو شب، دل شب،
مثلا مناجات مسجد کوفه از تعلی علیه السلام، خب، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد،
این انگار آدم سر بلند بخونه.
آره.
درسته.
و در این حال یه جاهایش هم وقتی میخوای زمزمه بکنی هم خیلی حالت خوب میشه باش که مولای یا مولای انت الدلیل و انا المتحیر.
پس هر دو شکلش میتونه باشه دیگه. درسته. یعنی دو وجه داره. این هم همون جوریه. یعنی خود شما میره زیارت، مثلا زیارت ائمه میرید، یه جا یه گرفتاری داری، یه جا اصلا بلندتر حرف میزن، آره، مطالبه گرتر از یه جا هم اصلا حرف میزن، تو دلت اینا رو عبور
میزن،
جفت اینا میتونه باشه،
موضوعیت داشته.
حالا اینجا نمیخوام بگم که نه حتما به این دلیل،
اما اینجوری نگاش کنیم ببینیم میشینه به دلی همچی حرفی.
بله، ولی خلاف به اصطلاح اصول نیست.
بسیار.
درست هم هست.
بشنویم.
دقیقا همین کار عبدالرسول هم همین کار رو کرد دیگه.
بله بله.
دقیقا همون مؤمنین وایساد ادامهش رو بم خوند.
بله. پس میشه واقعا
میشه این کار رو کرد،
این احتمال رو داد لعقل که این قرآن هم همچین نیت.
ولی حالا شاید ما مثلا بیایم 10 تا دیگه این ربنا رو تحلیل بکنیم، یه حرف میزنم شاید هم درست در نهایت، ولی من بعید دارم مثلا یکی بیاد بگه ربنا اغفر لی و لوالدی و لی، اصلا این کارا رو نمی کنن، نمی کشه انگار، این آهنگ پردازیشون اینجا اومده پایین.
آره خیلی ساده خانش.
شعشعه داره روی یه خط اگر نقطه‌های ریزی رو داره میزنه
تحریرا خیلی ریزه
و چنگ هم داره میخونه به قول بعضی‌ها.
اصلا تو ذوق نمیخوره.
همه توی یه دونه خط. اصلا نمیخواد یک ساختار ملودی خاصی رو اجرا بکنه. مثل اون سوره اسراء. ان هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبش. پس توانایی داره اما اینجا این کارو نمیکنه. جا چون اصلا تضاد داره انگار و بعید میدونم دوی جد تو برنامه آینده که ما این آیه رو بخوایم بشنویم کسی دیگه این کارو کرده باشه. همه میان به این سمت که از آهنگی ساده، حس صدا بالا، انابه یا آهنگ انتخابی، آهنگ محزون، این اتفاق میفته.
چه جالبی فرمودید دوست قاری من، رفیق جان. همه جا جای نغمه پردازیه به قول معروف مفسر، به تعبیر عامیانه خودم میگم، جای کنسرت رو انداختن نیست. میتونم همچی تعبیر بله، برای بله، مثال بگم دیگه. یعنی آقا وقتی میخوای یه درخواستی رو بدی، اگر کنسرت رو انداختی و بیشتر از این که در واقع درخواستت شنیده بشه، بیشتر از این که تقاضات شنیده بشه، این رنگ پردازی دیده میشه. تقاضات ممکنه گم شه اون وزن.
مثلا یکی بگه ربنا اغفر لی ولی والدیه ولی المؤمنین، از این کارهای مثلا تکر اصلا نمیخوره اینجا، گاه داره بازی میکنه. به خدا رو ببخشید، بیش خودش خدا رو باشه سر کار، حرف تو بزن دیگه. اینجا اصلا جای این شنونده هم اصلا این دوست نداره بشنده.
آره شنونده هم ما دفعه قبل
اونم
میخواد
با شما همراهی اونم میخواد با شما همراهی کنه
نکردیم دقیقا
میخواد با شما همراهی کنه دیگه.
بله.
بعد اون خدا رو فکر کنم مردم هم اینجوری خدا رو صدا بزنیم. یه خاطره بگم، یه روزی من توی نمایشگاه بین‌المللی قرآن
بله
سال 96 تازه شدم مدیر شبکه،
بله
نشسته بودم اونجا، بعد یه بنده خدای اومد گفتش که آقای ابوالقاسمی حالا که شما شدید بیاین یه پویشی ما راه اندازی کنیم، رادیو قرآن هم کمک کنه به این که بیایم دعاها رو درست بخونیم. من گفتم منظورتون دعاها درست خوندن کدوم قسمتشه؟ گفت کشش حرکات. ببین ما تو تلاوت به خاطر حساسیت قرآن داریم، کسی نمیتونه اصلا بگه که احل لکم، نمیتونه بگه
تجوید اجازه نمیده
احل لکم. بعد گفتش که آره دعاها غلط. گفتم این معنی غلط رو شما نمیدونید. و من هم اعتراض دارم به اینا که مثلا اگه یه بنده خدایی میخواد بره مکه اومده میشه من نمازش رو درست کنم میگه که آقا الله اکبر، نه 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 این غلطه، هو رو کشیدی. ایشون که در جایگاه قاری نیستش که، قاری باید درست بخونه، خطیب باید قرآن رو درست بخونه، نه اینکه ما باید غلط بخونیم. یا حالا یه پیرزنی میخواد به مکه گفت الله اکبر، نمیگیم این غلطه،
به سلامت قرائتش لطمه نمیزنه در اندازه نماز.
گفتش که آره این کشش ها که مثلا اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، گونه همه غلطه. گفتم کی گفته؟ الان شما، من گفتم اللهم کل ولی کل، تو چیز دیگه ای فهمیدی؟ چیز دیگه؟ گفت نه. گفتم پا غلط یعنی چی؟ مفهوم رو تغییر بده. بعد گفتش که یعنی چی؟ پس بقیه نظر شما رو نده. گفتم ببین بنده خدا، یه شنوندهی که میشنه همراه این آقای مدده میخواد دعا رو بخونه، دوست داره این حسش قلیان پیدا کنه.
بله.
خب این حس رو تو کجا باید این آقای مدح نشون بده؟
درست.
تو همین کششه. اگه بگه اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، یه حسی وجود نداره که. این کشش آروم، ببینید اینجا آهنگ پردازی دیگه نیست.
آره.
کششیه که شما داری خواسته هاتو تو اون کششه، حتی ممکنه خیلی از کسانی که دعای کمیل نمیخونه معنیش هم نمیدونن. اون حس معنوی که شما تو جلسه قبلش اشاره کردید و اینجا هم مدام دوم همینه. اللهم کن لولی کل حجت ابن، اینجا اون حس داره اتفاق میفته. و یکی از دلایلی که عربا دعا خوندن ایرانی ها رو دوست دارن به خاطر همینه،
حسش بیشتره.
اصلا تو موسیقی سنتی ایرانی کشش زیاد وجود داره. تو این کشش هست که شما میتونی احساساتتو بروز بدی. حالا اگه شما دیگه مثلا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین يوم يقوم الحساب، بگی ربنا اغفر لي ولوالدي و دیگه به هم میخوره.
جالب.
ممکنه الان یه کمی کار کنی یه خوشش بیاد، ولی من شخصا نمیپسندم. یعنی اینجا جای عرض اندام صوتی و لحنی نیست، جای ارائه حس به وسیله صوت.
آره جالب بود. یه اتفاقی هم که نظرم جلب کرد این بود که الان توی این دوتا اجرایی که کنار هم دیگه الان گذاشتید یه اتفاقی افتاده بود توی اون بحث رنگ صدایی که مکرر شما تو جلسات دیگری اشاره کردید، در این فراز دعایی رنگ صدای خورده میره به سمت این که حتی درونی تر، انگار صدا نازکتر بشه، صدا لطیفتر بشه، درست حرف میکنن؟ وقتی اینو شارپ و به قول معروف خیلی تیز و واضحش میکنی، از اون حال درونی انگار یه خورده فاصله میگیره، درست حرف میکنن؟
بله بله.
فرصت منم تمام شد. حیف. یه چیز کوچولو بپرسم آقا. فرصت هم نداریم. خواهشم این هستش که روی و تقبل دعا، یادم هستش که عبدالباسط هم در جلسه قبل که شنیدیم توی اون کششه یه خود با صدا رو همین انگار که درونی تر میکرد، نازک میکرد، از این کشش استفاده میکرد انگار برای این.
ببینید آفرین، من اتفاقا منتظر بودم ببینم حالا شاید تو چند تا برنامه آینده کسی ناشیگری رو بکنه، بیاد مثلا در دعا صداشو بلند بکنه، از این
حجم صدا رو زیاد کنه،
حجم صدا رو زیاد کنه، مثلا میخواد هنر رو ببینیم کسی این کارو میکنه. تا اینجا که این دوتا نکردن،
خیلی بعیده،
خیلی لطیفش کردن. آره. و کاهش حجم داشتن.
بله بله.
ببینیم حالا چی میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از اساتید عزیزم، از شما خانم آقایون که همراهی کردید با ترانمایات این جلسه، و امیدوارم که توفیق داشته باشیم در جلسه دیگری هم در محضرتون باشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نازل شد و دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
در دل تمام سیاهی ها نور تو روزنهای دلم را روشن می کند.
الله نور السماوات والأرض.
تاریکی ها را به شوق بامدادی سپید، در انتظار انوار نورانی خورشید، آرامشم را در تو می جویم، عطرت را به شوق می بویم. بهر آرام دلم نام دلارام گو،
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت.
دلارام
بسم الله الرحمن الرحیم. در پناه نام روشن خداوندیم و دل سپرده سحرگاهانی که لبریز از تراوت تسبیح است. در این مجال روح نواز با شما شیدایان ملک سحرگاه همراهیم با برنامه دلارام، با ما همراه باشید.
Oh, yeah.
الله لا اله الا هو الحی القیوم. الهی ستایش تو راست، به عدد هر ستاره و فرشته آسمان. ستایش تو راست به عدد رودها و ریگها و دانه ها. ستایش تو راست به عدد آنچه در پنهان آسمان و زمین است. الهی ای آنکه روشنایی های مقام مقدست در دیدگان دوستدارانت به زلالی جلوه‌گر است، رو به سوی تو آوردم برای استغفار که بی بخشایش تو بی فرجامم و تباه. فرمود امام حسن مجتبی علیه السلام: تقوا و پرهیزکاری در هر توبه و استغفاری است.
با روی سیاه با کوه گناه این بند به تو آورد پناه. ای رحمت بی پایان، من عبد خطا کارم، دریای کرم از تو امید عطا دارم. شبیه ابر غرق بارونم، شبیه گیسوی پریشونم، دوباره توبم و پذیرا باش. شبیه حرف بی پشیمونم. الهی الاف، الهی الاف، الهی الله، الهی الله.
از هر چه مرا بود بپرداختم، تا هر چیز دوست بود بشناختم. در آتش عشق دوست بگداختم، زان بیش بسوختم که بشناختم. شب کلید اسرار است، شب دریست به سمت رازهای ملکوت، و بیدلان اهل راز در خلوت شب دل به ملکوت رازها می سپارند برای جرعه تقرب. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سه امر سبب کفاری گناهان است. یکی از آنها تهجد و عبادت در شب است، در حالی که سایر مردم در خوابند.
خداوند متعال در آیه 26 از سوره مبارکه انسان به پیامبر دستور می‌دهد که ساعاتی از شب را به عبادت سپری کند. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به پیامبر امر کرد که ساعاتی از شب را به نماز سپری کند، و پیامبر اکرم این دستور را اجرا فرمود. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که می‌فرماید: پیامبر اکرم آنقدر به نماز می‌ایستادند در دل شب تا پاهای مبارکشون متورم می شد. شبیه این تعبیر رو درباره صدیقه طاهره سلام الله علیها هم داریم. امام صادق علیه السلام در روایات فراوانی نسبت به نافله شب تأکید و تشویق فرمودند. دو روایت عرض کنم و التماس دعا. روایت اول خطاب به یکی از دوستانشون فرمود: یا سلیمان، مبادا نافله شب رو ترک بکنی که خسارت دیده کسی است که نماز شب را از دست بدهد. و در فرمایش دیگر فرمود: کسی که نماز شب نمی خواند خود را از ما نداند.
و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا.
علامه طباطبایی می‌فرمودند آنچه مانع شناخت خداوند است جهل نیست، غفلت است، و این غفلت در اثر مشغول شدن به امور پست دنیا ایجاد می شود. نور دل یاد و نام خداست، دل بسپاریم به روشنایی نام و یاد خدا که فرمود مولای متقیان امام علی علیه السلام هر که به یاد خدا مشغول باشد خداوند او را خوشنام گرداند.
خوشام دردی که درمانش تو باشی،
ما را به راهی رهنمون باش که پایانش جمال توست، فضل و کرم بی منتهای توست.
خوشام راهی که پایانش تو باشی،
خوشا چشمی که رخسار تو بیند،
خوشا چشمی که رخسار تو بیند،
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی،
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی،
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
یا حبیب یا حبیب یا حبیب من، یا حبیب
یا حبیب.
مولای متقیان امام علی علیه السلام فرمود عاجزترین و ناتوانترین مردم کسی است که از دعا و نیایش کردن ناتوان باشد. دل می سپاریم به شرح دیگر از رازها و نیازهای بندگی و نیایشهای صحیفه سجادیه. کارشناس حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی آریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید. امام سجاد علیه السلام، امام چهارم ما شیعیان، در صحیفه مبارکه سجادیه نصایح و آموزه های بسیار زیبایی رو در اختیار ما گذاشتند که هر کدوم از اونها روش ارتباط با خدا و روش بهتر زیستن و خدایی زیستن رو به ما آموزش میده. در دعای 16 این صحیفه اینگونه میخوانیم که حضرت میفرمایند خدایا من لیاقتم و عملم طوری نبوده که در خور پاداش تو باشه، اما تو من رو عقوبت نکردی به خاطر اعمالم، این به خاطر فضل توه، این به خاطر اینه که تو به من فرصت میدی که جبران بکنم. اما به این جمله رسیدیم که حضرت میفرماید و انما اوبخ بهازا نفسی طمعا فی رأفتک التی بها صلاح و امر المذنبین، خودم رو به این صورت نکوهش میکنم، خدای من توبیخ میکنم خودم رو،
چون که به مهر تو چشم طمع دارم، رأفت به منی مهربانی، به مهربانی تو چشم دارم من، التی بها صلاح و امر المذنبین، اون رأفتی و اون مهربانی که اصلاح کار هر گناهکاری وابسته به اونه. خدای همه مذنبین، همه گناهکاران صلاح کارشون و اصلاح کارشون به اون رأفت توئه که از این بند رها بشن.